بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در پایان در ادامه بحث های اخلاقی، بحث اخلاقی امروز ما باز حدیثی است از حضرت امام حسن عسکری که در توفی العقول فرمود لا یشغلو که رزق مضمون، لا یشغلو که رزق مضمون ان عمل مفروض. خلاصه حدیث و نتیجهش این از دنیا تو را از آخرتت غافل نکند. این اساره حدیث. اما تعبیر حدیث اینه، رزقی که خدا برای تو ضمانتشو کرده و به تو میرسد نباید مانع از اعمال واجبه تو بشود. این رو خدا میرساند، اونو دریاب. دومی را دریاب. البته مسئله رزق مضمون معنیش این نیست که بنشین در خانه برد روزیت خواهد آمد. در روایات نفی شده، این نفی شده. فرمودن تلاش رو رها نکنید. کسی که در خانهش، این را چندیدید همتون، کسی که در خانهش بنشیند و دعا برای روزی کند، لا یستجاب له، از دعاهای غیر مستجاب ان یقعد فی بیته و یقول اللهم ارزقنی. به او گفته می شود لا یستجاب لک. مضمون روزی اما مشروط، شرایط داره، شرطش سعی و طلب و کوششه. منتها امام می‌فرماید این روزی که مشروط به سعی و تلاش و کوششه بهت میرسه، مبادا این تو را از خدا و آخرت و خودسازی غافل کنه. اون حدیث معروف واقعا یه درس بسیار بزرگی برای دنیا و آخرت انسان است. ینبغی ان یکون للمؤمن ثلاث ساعات. هر آدم با ایمانی باید شبان و روزشو به سه بخش تقسیم کنی. ساعتون یرم و معاشه، بخشی از آن رو که 3 تا 8 قسمت کنیم میشه 8 ساعتشو برای ترمیم معاش باشه. و ساعتون یوناجی فیه ربه، بخشی هم برای مناجات با خدا، نماز، مطالعات دینی، قرآن، دعا، خودسازی، تهذیب نفس. و ساعتون یخلی بینها و بین شهواته، بخشی هم برای استراحت، سرگرمی سالم، استراحت. برخلاف آنچه بعضی ها خیال میکنن اسلام با سرگرمی های سالم مخالف، اشتباهه. کسی نگفت سرگرمی مطلق حرامه، اصلا روایت داره این ساعت اخیر اونون علا تلک ساعت، این ساعت اخیر کمک میکنه به اون دو ساعت دیگر، یعنی برای ترمیم معاش نشاط به تو میده، برای عبادت و مناجات پروردگار نشاط به تو میده. دوستان مخالف نی، حالا تبلیغات سوء میکنند و دروغ میگند و تهمت میزنند و اسلام قبول نکرده و فلان، کس میگه حرام میخورم. اسلام تأکید داره که یه بخشی رو هم باید به این بپردازی. بنابراین رزق مضمون نباید مانع از عمل مفروض شود. الان شما نگاه میکنید اینهایی که به عنوان سوء استفاده های کلان پاشون به دادگستری کشیده شده، چند هزار میلیارد تومان، خود میلیارد، بعد هزار میلیارد، بعد چندین هزار میلیارد تومان. اینا کسانی هستن که این دستور امام حسن عسکری فراموش کردن، چسبیدن به درآمد بیشتری که جای خرج کردنش ندارن، نه خودشون نه هفت نسل آیندهشون توان خرج کردن اون نداره، چسبیدن به اون، غافل شدن، فراموش کردن. اینهایی که گرفتار میشوند افراد حریصی هستند که خدا و معاد و عمل و مفروض رو، همه اینا رو فراموش کردن. در دنیا هم ببین چه گرفتاری، چه بی‌آبرویی، چه مشکلات عظیم. چنین اموالی به دست آوردنش بلاست، با آسانی که نمیشه، هزار تا حلال و حرام باید قاطی کن. نگه داشتنش بلای دوم، خرج کردنش بلای سوم. نه آسان به دست میاد، نه آسان میشه نگه داشت، نه آسان میشه خرج کرد، اصلا قابل خرج کردن نیست. چقدر خوب فرمود امام حسن عسکری سلام الله علیه، لا یشغلک رزق مقسوم ان عمل مضمون ان عمل مفروض. جمله هم پایان ساد است و من واقعا نیشم متاسف شدم وقتی اخبار حوادث دردناک شب چهارشنبه سوری و هم ایام چهارشنبه سوری رو دیدم، 1600 و چند نفر آسیب دید، آسیب هایی که نمیشه نشونش داد، وحشتناک، تمام صورت شده مثل زغال سوخته، جوان، اول عمر. اون رئیس بیمارستان میگه ما دیگه تخت در بیمارستان اون برای خوابوندن اینا نداریم. چرا؟ به چه دلیل؟ عده‌ای بیرون خارج نشستن تشویق میکنن این سنت ها رو زنده نگه دارید، در واقع میخوان این بلاها رو به سر این جوانان ما بیارن. همه چیز باید مدیریت صحیح درش باشه. نوروز مدیریت میخواد، ایام نوروز مدیریت میخواد. مدیریت صحیح این است که خودشو ببینن، فواید ببینن، آسیبها رو هم ببینن. مدیریت در هر تشکیلات دیدن نقطه های قوت و دیدن نقطه های آسیب پذیر، اونها رو جلب کنن، اونها رو دفع کنن. خب دارای نقطه های قوت فراوان است که اونها رو باید تعقیب کرد، آسیبهاش هم باید در نظر گرفت. این خرافه چهارشنبه سوری کی ترک خواهد شد؟ سال به سال داره کمتر میشه الحمدلله، ولی بازم آسیب زیاده و غم و غم بالایی است. اونم جوان، ایام نشاط، خانواده همشون عزادار شدن برای عمل خرافی، همه عزادار شد. درسته این مدیریت صحیح ایام سال جدیده و همچین کسانی که به نقاطی می روند و رعایت مقررات راهنمایی رانندگی نمی کنند، گرفتار مصیبت می شند. هر سال کشته های فراوانی هست. مسئولین خوشبختن میگن آقا امسال کمتر شد. کمتر شد چیه؟ باید اصلا نباشه. غالبا هم عوامل انسانی سببشه. بی‌احتیاطی، عدم رعایت مقررات، سرعت بیجا، امثال اینها. شاید عرض کردم یا نه به کسی گفتم چرا جریمت کردن از تهران می آمدی به اینجا، سرعت غیر مجاز داشتی؟ گفت علتش این بود جای دوربین ها نمی دانستم کجاست. کسی که برنامهش اینه دنبال جای دوربین ها کجاست اونجا شل کنه بعد خلاف کنه، خب گرفتار همین مشکلات میشه. به هر حال امیدوارم انشاءالله سال خوشی برای همه مسلمانان، برای ملت ایران باشه. مسئله بالاخره انرژی هسته‌ای انشاءالله به یه صورت آبرومند، عزتمند انشاءالله تمام بشه. مشکلات اقتصادی و همچنین مشکلات اخلاقی و فرهنگی انشاءالله اینها هم حل بشه. سالی باشد بگیم، نگویم دریغ از پارسال، بگیم الحمدلله امسال بهتر. و انشاءالله خوشسالی رم خداوند به برکت فاطمه زهرا سلام الله علیها که انشاءالله احترام ایام سوگواری اون حضرت رو خواهید داشت، به برکت اون حضرت خوشسالی هم انشاءالله برطرف بشود. بله، خداوند و عظمت اسلام و عظمت پیغمبر اکرم الهی به فاطمت و ابیها و بعدها و بنیها و سر المستودع فیها فرج عنا و عن جمیع عبادک المؤمنین و المؤمنات فی مشارق الارض و مغاربها فرجن آجلن سریعا به عونک و رحمتک و فضلک. خداوند همه مریض ها را هم به برکت این بزرگوار انشاءالله شفا بده. همه افرادی که مشکلی دارن، بدهی دارن، گرفتاری دارن، خداوند اونها را هم از مشکلاتشون نجات بده. به برکت فاطمه زهرا سلام الله علیها خدا جوانان ما را از خطرات و زمان و محیط محفوظ بداره. مشکلاتشون از نظر تحصیل، ازدواج، مسکن، از جهات مختلف انشاءالله مشکلات اینها رو هم خداوند حل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. مرحوم محقق انشاءالله همین دعایی که برای ازدواج کردم مقدمه بود دیگه. شما به ذهن مقدمه چسبیدید، من به مقدمه. انشاءالله. و اما مرحوم محقق در همین جای بحثی که داشتیم راجع به مباحث مربوط به اعمال عود الى منا در اینجا اشاره به پنج مسئله میکنه. ولو مربوط به بیتوته و رمی و اینها نیست، اما پنج مسئله اساسی است که قابل ملاحظه است. من این مقدار، هر مقداری وقت اجازه بده، به طور فشرده انشاءالله عرض میکنم. مسئله اولا به این عنوان ایشون مطرح کرده و صاحب جواهرم دنبالش رو چسبیده، عنوان مسئله این است: الاولا من احدث ما یوجب حدن، من احدث ما یوجب حدن او تعزیرن او قصاصن و لجأ الى الحرم. کسی که کاری بکنه، حدی، قصاصی، تعزیری بهش متوجه میشه، ولی بره پناه به حرم ببره، زیغ علیه فی المطعم و المشرب، یعنی قضا رو برش محدود میکنن. زیغه، زیغه، زاغه، یزیغو، سواس مجرد هم داره، زاغه، یزیغو، زیغه، زیغه، فرنم فلمت امه و المشرب حتی یخرج، تنگ بهش میگیرن بر غذا و آب و اینها تا خارج بشه. اما ولو احدث فی الحرم، در خود حرم اگر جنایتی کرد، سرقت کرد، قتلی انجام داد، کار دیگر، اینها قوبل به ما یقتضیه جنایته، قوبل به ما یقتضیه جنایته فیه، قتل کرده در همون حرم رو به قتل میرسانن، سرقت کرده در همون حرم قطعیت میشه. بعد این مسئله ظاهراً لا خلاف فیه که پناه بردن به حرم موقتاً مجازات رو رها میکنند و به این سخت میگیرند. گفتن چطور سخت میگیرند؟ بازار میره در محدوده حرم، چیزی بهش نفروشن، اصلا جلوش بگیرن وارد بازار نشه، میخواد غذا بخره نفروشن، آبی تهیه کنه نگذارن، خلاصه در اونجا محدودش کنن، نه به قدری که بمیره از گرسنگی و تشنگی، بلکه به قدری که در فشار واقع بشه مجبور بشه از حرم خارج بشه. از حرم خارج شد، حد الهی رو برای او جاری میکنن. بله، حق دستگیریشو ندارن در حرم، در حرم آزاده، نمیشه دستگیر کرد، باید تنگ برش بگیرن تا از حرم بیرون بیاد، وقت دستگیرش کنن و مجازاتش کنن. استدلالی هم که برای این شده آیه 91 سوره آل عمران: و من دخله کان آمنا، کسی که وارد حرم بشود در امنیت است. این برای امنیت در صورت اولا، اما برای عدم امنیت در صورت ثانیه استدلال به آیه شریفه 189 بقره شده: فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل معتدا علیکم. تو روایت هم به این استدلال شده، تو روایت هم به این معنا استدلال شده است. استدلال دیگری هم که می شود که من ندیدم استدلال کنن، آیه 191 سوره بقره است: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیه. 191 بقره. وقتی میگه جنگ نکنید به اونها عند المسجد الحرام، مگر اینکه عند المسجد الحرام به شما جنگ کنن، شما در اونجا جنگ کنید. خب به طریق اولا مسئله اجرای حدودم همینطوره. اگر در داخل حرم مرتکب خلافی شد، اجرای حدود در آنجا به او می شود. اضافه بر این روایات متعددم داریم در این مسئله. غیر از این چند آیه که خوندم، این روایات در باب 14 است، از ابواب طواف، در جلد 9 باب 14 از ابواب طواف، جلد 9. در اونجا چند تا روایت در این زمینه هست. کسی که پناه ببرد به حرم در امان است، منتها محدودش میکنن تا بیرون بیاد و حکم الهی از بین نره. و اما مسئله دوم فشرده رد میشم. عنوان اینه: المشهور انه یکرهو ان یمنع احد ان یمنع احد الحاج والمؤتمرین. المشهور انه یکره ان یمنع احد الحاج والمؤتمرین من سکنا دور مکه و قیل یحرم. مشهور این است که حاجی ها که میان مجاز باشن برن تو خانه های اهل مکه، در اونجا مهمان اونا باشن از نظر مسکن. تو بعضی روایتش داره در صحن خانه شون بساطو پهن کنن. بعضی هم گفتن حرامه. مدرک این روایاتی است که آمده. این روایات در باب 32 از ابواب مقدمات طواف، نه طواف، از ابواب مقدمات طواف، باب 32 جلد 9 وسائل. در این روایات این است که خانه های مکه در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و در زمان خلفای نخستین، خانه های مکه در نداشت، بدون در بود. حجاج می آمدند و وارد می شدند و بساطشون در اونجا پهن می کردند و مهمان مسکن بودند نسبت به صاحبان خانه. اولین کسی که در برای خانش گذاشت در این معاویه بود که دستور داد مصراعین دو لنگ در بر در خانش بگذارن، و الا معمول نبود خانه ها بدون در بود. در این روایات که عرض کردیم مکرر آمده لا ینبغی، عنوان اینه: لا ینبغی لأهل مکه ان یجعلوا علی دورهم ابوابا. لا ینبغی لأهل مکه ان یجعلوا لدورهم ابوابا، در نگذارن. اگرم در گذاشتن در باز باشه. روایات متعددی هست. البته لا ینبغی ظهور در حرمت نداره و شاید ظهور در استحباب هم داشته باشه. اهل مکه بالاخره پذیرا بشن حجاج و زوار رو، و و کم فرق بین این روایات و صدر اول اسلام و وضع حجاج و خانه های بی در مکه و امروز این هتل های گران قیمت که قیمتش سرسام آوره. تمامی مال اجاره یک سال رو از یه ماه میگیرن. قانون اینه، یه ماهی که ایام حج هست تمام مال اجاره سال رو هم یه ماه میبندن. چقدر فرق هست بین اون برنامه و این برنامه. حالا مجانی بودن پیشکش، ای کاش رعایت انصاف رو هم داشتن. متاسفانه بعضی هاشون هم دارای هتل های دارای خانه های دارای چی هستن، هر گوشه و کناری هر جای تنگ و تاریک و باریکی رو اجاره میدن، اجاره آلاف و لوف میدن. ای کاش این پولای هم که در می آوردن خوب مصرف میکردن. شنیدیم بعضی هاشون ادهشون بعد از اون یه ماه پولو برمیدارن میرن بله جاهایی از سوئیس و چه و فلان اینها و مراکزی که نام نمیبرم. چی شده؟ اونم هست بعد انصاف از جمله چیزهایی که کم شده انصاف. و اما مسئله سوم میخوام اینا رو تمام کنم. و اما مسئله سوم عنوانشو بگم. بله؟ برای چی؟ بله آیه هم تمسک کردن. بگم دوتا آیه رو که بهش تمسک کردن. یکی این دست میگن تمام مسجد الحرام، ببخشید تمام مکه حکم مسجد داره. تمام مکه حکم مسجد داره. چرا؟ به خاطر آیه اول سوره اسراء، سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. در حالی که پیغمبر از مسجد الحرام به معراج نرفت. از کجا رفت؟ از خانه امهانی به معراج رفت. قرآن میگه من مسجد الحرام، معلوم میشه همه مکه مسجد الحرامه. معلوم میشه همه مکه مسجد الحرامه. خب اگر مسجد الحرام شد دیگه به خانه هاش چنان نیست که ملک شخص بشود و اشخاص بتوانند آلاف و الوف بگیرند. مسجد برای همه آزاده. البته این استدلال نپذیرفتند. علت شم این است که اجماع بر این است که احکام مسجد بر تمام مکه اجرا نمیشه. یعنی تمام مکه هر کجاش نجس کردید باید آب بکشید. جنوب نمیتواند در هیچ کجای مکه باشه. تمام احکام مسجد برای تمام مکه هست که اجماع مسلمین بر این هست، ضرورت بر این هست که این نیست. بنابراین استدلال به این آیه استدلال صحیح نیست. به آیه 25 سوره حج هم استدلال کرده اند، سواء العاکف فیه والباد، مساوی است کسی که عاکف است یعنی اهل مکه است، والباد اونی که از خارج مکه میاد، همه مساویانن. البته صدر این آیه با این استدلال سازگار نیست. صدرش این است و المسجد الحرام الذی بله جعلناه للناس سواء العاکف فیه والباد و المسجد الحرام الذی جعلناه للناس سواء عن العاکف فی مال مسجد الحرامه، مگر اینکه دوباره بگید مسجد الحرام تمام مکه است، اون که قابل قبول نبود، احکام مسجد بر تمام مکه جاری نمیشه. بنابراین این آیات مشکل این مسئله رو حل نمی کنی. روایات است که لاینبغی 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 داره که اونها هم بیش از استحباب اثبات نمی کنه. و اما مسئله سوم، حالا شیخ عبارت جواهر یا شرایع مرحوم محقق، قال شیخ و جماعتون علاما فی المدارک یحرمو، اینم برای امروز خیلی قابل توجهه، یحرمو ان یرفع احدون بناء فوق الکعبه، حلال نیست کسی بنای مرتفع تر از بنای کعبه بسازه. دو تا دلیل براش آوردم. یک دلیل اهانته، شما بیا یک کاخی بسازی سر به آسمان کشیده در کنار کعبه و مسجد الحرام، این اهانت. و دیگر یه دونه روایت صحیح هست مال محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام، روایت کوتاهه، لا ینبغی لأحد ان یرفع بناء فوق الکعبه. حدیث یک باب 17 از ابواب مقدمات طواف جلد 9 وسائل. خب این لاینبغی دلیل بر وجوب حرمت نمیشه. بله حد اکثر به عنوان کراهت میشه استفاده کرد، ولی مسئله اهانت در بعضی جهات صادقه. الان بنا کردن ابراج در اطراف مسجد الحرام که اصلا مسجد الحرام خیلی عظمت داره، آدم از یک گوشه نگاه بکنه به بیرون از مسجد الحرام خیلی عظمت داره. الان برج‌هایی ساختن که مسجد الحرام در مقابلش وقتی تو عکس‌ها نشان میدن یه چیز حقیر و کوچکی شده. واقعا عظمت مسجد الحرام دیگه از بین رفته. من نمیدونم کی اجازه داده، کی پسندیده که همچنین برج‌هایی بسازن که مسجد الحرام با عظمتش با اون مناره‌های عظیمی که مسجد الحرام داره در مقابل اون یه چیز کوچکی به نظر میاد. میگن اینا واسه ندارن، عقل دارن یا ندارن؟ خب به کسی گفتن آقا چرا دمر خوابیدی داری آب میخوری از این نهر، عقلت کم میشه؟ گفت عقل چی هست؟ گفتن برای تو ابن نداره، بخور هرچه میخوای. حالا واقعا عقل اجازه، من که وقتی میبینم اینا خیلی ناراحت میشم، اون عظمت مسجد. و اما سوم شاره میگم با اشاره میگذرم. چهارم پنجم، بله بله بله، شاید میگن امام زمان میاد خراب میکنه. بعد یه روز این برج ها واقعا خودشونم احتمالاً پشیمان بشن خراب کنن این برج های عجیبو. یه نکته اینجا من فراموش کردم بگم و اون این است که مکه کعبه، ببخشید کعبه و مسجد الحرام در یه گوداله، گودیه، اطرافش کوهای، هر خانه بسازن بالاتر از کعبه است، چون اطرافش همش کوهه. خانه ها رو این کوها ساختن، یه خانه یه طبقه هم بسازن بالاتر از مسجده. منظور این نیست که این رعایت هم نشه، منظور این است که خانه‌شو دیوارشو از دیوار کعبه بلندتر نسازه. منظور اینه، نه این است که بالای کوههای اطراف مکه خان نسازن. اصلا غیر از کوه اطراف خانه های خانه کعبه و مسجد الحرام نیست. ولی از سیلاب هم که میاد تمام آبها به اونجا میره که از اونجا کانالی کندن به خارج بره. و اما مسئله چهارم راجع به لغت هست. بله؟ خود دیوارهای چی؟ معنیش این است که اگر طول قامت کعبه 10 متره، اون 11 متر خانهشو نسازه. بله. حالا به هر حال، و اما چهارم این است که لغته حرم حرامه. در جاهای دیگر کتاب اللغته رو ببینی، اگر انسان یه گم شده پیدا کنه در حد قلیل میتونه تملک کنه، در حد کثیر باید 1 سال دنبال صاحب بگرده، پیدا نشد میتونه تملک کنه، میتوانه هم از طرف صاحب اصلی صدقه بدهد، تملک هم میشه. اما لغته حرم این نداره، پیدا کردی کم و زیادش نمیتونی مالک بشی، 1 سال با تعریف کنی بعدن صدقه بدی، نگه داری امانته، میتونی به عنوان امانت نگه بداری. لغته حرم تملک نمیشه. درهم دیگه، ظاهرا راجع به درهمه، کمتر از درهم بودن و بالاتر از درهم بودن و که در باب لغته داریم. و نکته مهم این است که شعار مقدس که ان خواسته گمشده ها به کسی دست بهش نزنه، صاحبش بیاد پیداش کنی. و این طور هم هست، خیلی وقتا گمشده های در حرم بعد از مدت ها آدم میاد میبینه همونجا هست، همونجا سر جاش مونده است، چمدانشو گم کرد و اینا، بعد از چند روز میاد میده همونجا مثلا هست. سابقا اینطور بود، حالا نمیدانم چطور هست. بله، یا میبرن در یه مرکز، دیگران میرن میگیرن لغته رو، مردم عادی دست نمیزنن، مسئولین خاص میبرن و بعدن میان لغتشون پیدا میکنه. و اما پنجم که آخرینه این است، عبارت اینه: اذا ترک الناس زیارت النبی، الخامس رو میگم، وقتی مردم زیارت پیغمبر رو ترک کنن، اجبرو علیها، اگر یه وقت بشی دیگه اطرافه مرقد پیغمبر کسی نباشه، ترک بکنن، باید یه عده رو مجبور کنن که برن. لقول صادق علیه السلام فی صحیح حفظ، این رباط خیلی ها نقل کردن، فی صحیح حفظ و هشام و حسین الاحمسی و حماد و معاویه ابن عمار و غیره، این حدیث در ابواب وجوب الحج، ابواب وجوب الحج باب 5 حدیث 2، حدیث 2 باب 5 عبارت تر کنید که حسن ختام این روایت باشه: لو ان الناس ترک الحج، اول جلد 9، اول امام سراغ اصل حج میره. لو ان الناس ترک الحج لکان علی الوالی واجب است بر والی مسلمین ان یجبرهم علی ذلک و علی المقام عنده، الزام کن یه عده‌ای در مکه باشند، حافظ این خانه باشند و علی المقام عنده. ولو ترکوا زیارت النبی صلی الله علیه و آله و سلم لکان علی الوالی، بازم لکان علی الوالی، ان یجبرهم علی ذلک، مجبورشون کنی زیارت پیغمبر. و علی المقام عنده، مدینه هم باید یه عده باشن حافظ باشن مدینه تا نبی رو. فان لم یکن، من فکر میکنم این جمله به هر دو میخوره، هم حج هم زیارت. فان لم یکن لهم اموال، پول ندارن، هم حج رو تعطیل کردن، انفق علیهم من بیت مال مسلمین. بله، انفقا والی دیگه، همش به والی برمیگرده. انفقا یعنی انفق الوالی، علیهم من بیت مال مسلمین. واقعا همه چیز تو روایات پیش بینی شده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.